AM 666.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد استواره.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از بارگ دل خویشتنم، که چرا غافل از بارگ دل.
به نام خداوند و سلام. عزیزان شنونده، از رادیو فارس به اتفاق همکارانم در خدمت شماییم. در این ساعت به اتفاق شما میشنویم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عالی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه عواملی باعث میشه انبیاء الهی، اولیاء خدا، با اینکه بهترین و پاکترین آدم ها بودن، خوبترین آدم ها بودن و در زمان خودشون هم به خوبی معروف بودن، کسی از اونا بدی ندیده بود، اما چرا مشتریشون همیشه کمه؟ چرا خوبان تنها میمونن؟ عوامل تنهایی و علت اینکه دیگران خطشون جدا میشه از اونها و اونها رو تنها میگذارن چیه؟ مهمترین عامل تعلقاتی است که کسانی به غیر ولی خدا دارن، علاقه های غیر الهی، تعلقاتی که به غیر ولی خدا دارن. این باعث میشه که سر به زنگاه خب برن دنبال علاقه هاشون، چرا بیان دنبال ولی خدا؟ برن دنبال اون چیزی که میل دارن. این عمده دلیلی است که باعث میشه انسان ها زمینگیر بشن، تعلقات پست تا حتی تعلقات به ظاهر مقدس. یکی دیگه از عواملی که باعث میشه اولیاء خدا تنها بمونن، باعث میشه که دیگران جدا بشن از اونها، اینه که اهدافی که اولیاء خدا دارن اهداف بلندی است. اونها قله ها رو نشون میدن و مردم رو به سمت قله ها دعوت میکنن و البته همه هم اهل رفتن به قله نیستن، طبیعی که خب تنها میمونن. شما نگاه کنید، هیچ پیغمبری دعوت نکرده مردم رو به، یعنی هدف رو اینجوری قرار نداده که مردم رو دعوت بکنه به امنیت، رفاه، آزادی، آبادی، به اینجور چیزا دعوت نکرده. با اینکه معمولا انبیا تو جوامع محروم، معمولا تو مناطق محروم مبعوث می شدن، اگر با این چیزا می اومدن و شعاراشون رو این چیزا قرار می دادن، چه بسا مشتری جلب می کردن. اما با این وجود این کار رو نکردن. دعوتشون به توحید بوده، بندگی بوده، خدا ترسی بوده، توجه به ابدیت بوده، توجه به عدالت بوده، به این چیزا دعوت کردن. شما نگاه کنید، مکاتب مادی، حتی مصلحان اجتماعی که سوء نیتی هم نداشتن، اونایی که به عنوان مصلح بودن و معروف بودن تو تاریخ، معمولا شعارهاشون این بوده، رفع تبعیض، رفع فقر، این چیزا بوده دیگه، رفاه، امنیت، توسعه مادیت، به این صورت بوده. اما هیچ کدوم از انبیا و اولیا این دعوت‌ها رو نداشتن. درسته که اگر هر کدومشون حکومت رو به دست می‌گرفتن، امنیت رو بیاوردن، آبادی رو می‌آوردن. امیرالمومنین 5 سال حکومت کرد. 5 سال که غالب این 5 سال هم تو جنگ بود. جنگ‌هایی که علیه حضرت به راه انداختن. تو همین 5 سال حضرت خودش فرمود من کاری کردم که یک نفر گرسنه تو حکومت اسلامی نیست و بی سرپناه نیست. یعنی مسئله غذا و مسکن رو امیرالمومنین حل کرد. با اینکه اگه حکومت رو به دست بگیرن، امنیت، رفاه، آبادی، آزادی در حد معقول رو میارن. امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن زمان ظهور، همه این چیزها رو میارن. در حدی که انسان نیاز داشته باشه خواهند آورد، ولی اهداف اینا نیست. اینا رو هدف قرار ندادن. هدف انبیا و اولیا پایین ترین کلاسشون هم باز بالاتر از این حرفا بوده. یعنی چون اولین کلاس انبیا و اولیا هم بوده که تعلق دل نبندید به دنیا، اولین کلاسشون هم بالاتر از دنیا و توسعه مادیت و این حرفا بوده، اولین کلاسشون هم زهد بوده. خب رو این جهت مشتریشون کم میشد. وقتی که این چنین شد، مردم رو به سمت قله ها دارن دعوت میکنن. عرض کردم هر کسی که حال قله رفتن نداره که. مولوی تو مثنوی گمان کنم تو دفتر سوم مثنوی هست، یه تمثیل زیبایی رو داره، میگه که مجنون، همون مجنون عامری معروف، یه مرتبه برای دیدن لیلی را افتاد به سمت شهر او بره. مجنون شطوری داشت که تو اون به هر حال طبیله هر جایی که بود بسته بود، اون شطور تازه زایمان کرده بود. خب طبیعی که اون ابتدا خیلی به بچهش علاقه داره، همون شطور رو آماده کرد برای اینکه با اون شطور حرکت کنه به سمت همون شهر لیلی بره. سوار این شطور شد، یه مثلا چند کیلومتری از شهر دور شد. حالا اینا رو داره به زبان شعر میگه، من خلاصش دارم عرض میکنم. یه چند مقداری که دور شد از محل خودش، دیگه فکر و خیال لیلی اومد تو ذهنش و شروع کرد دیگه رفت توی عالم دیگری. یواش یواش این افسار به اصطلاح این شطور از دست شل شد و افتاد. شطور هم که حس کرد که انگار افسارش رهاست و فقط یه باری انگار روشه، از این جهت خب اونم تو ذهنش همون بچه خودش بود دیگه، سرشو کش کرد به سمت همین طویله برگشت. مجنون هم که غافل تو حال و هوای خودش بود، یه مرتبه به خودش اومد، خب گمان کرد که دیگه الان نزدیک شده به اون شهر لیلی، دید همون طرف شهر خودشه، همون اومده محل خودش. سر شطور رو برگردوند و دو مرتبه مهار رو گرفت و راه افتاد. باز بعد از یکی دو کیلومتر که رفت، رفت تو همون تخیلات و باز این مهار شطور از دستش در رفت. باز شطور که اینجوری خودشو آزاد دید برگشت. یه دو سه مرتبه این تکرار شد. همچون مجنون در تنازع با شطور، گه شطور چربید و گه مجنون هور. یه موقع این میچربید یه موقع اون میچربید. بعد مجنون دید که با این شطور نمیتونه به جایی برسه، این هدفش یه چیزه، من هدفم یه چیز دیگه. گفت پرید پایین، گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو زد بس همراه نالایقیم، ما به درد هم نمیخوریم، خطمون جدا، تو برو دنبال معشوقت، منم میرم دنبال معشوق خودم، هر کی دنبال هدف خودش. کسی که هدفش با هدف انبیا و اولیا یکی نباشه، اون دنبال معشوق خودشه، دنبال کار اونها نیست، دنبال کار اونها نیست. کسی که اهدافش این هست که دنیای خودش رو حفظ بکنه، آبروی خودش رو حفظ بکنه، اونجایی که باید برای ولی خدا سرمایه بده، آبرو بده، جان بده، مال بده، این اهل این حرفا نیست. این هدفش همین چیزاست، حفظ جان، حفظ فرزند، حفظ مال، همین چیزاست. حاضرم نیست در راه ولی خدا اینا رو بده. خب طبیعیه که اون روزی که قرار شد فداکاری بکنه این نمیکنه، این هدفش یه چیز دیگه است، این هدفش یه چیز دیگه است، طبیعیه که فداکاری نمیکنه. امام حسین علیه السلام یه ملاقات خصوصی داشت با عمر سعد، اینو حالا شاید کم و بیش شنیده باشید، یه ملاقات خصوصی خصوصی، یعنی ابو عبدالله علیه السلام با دو نفر سربازای دیگه‌اش رو، یاران دیگه‌اش رو فرمود دهید، با دو نفر، یکی از دبلفست، یکی از دلی اکبر، با این دو نفر بود و اون طرف هم عمر سعد با پسر خودش و غلام خودش توی خیمه. امام حسین علیه السلام خب بخواد نجات بده دیگه، حتی او رو، حضرت به هر حال مظهر رحمت خداست، به فکر او هم هست که بتونه او رو نجات بده. امام حسین علیه السلام فرمود که عمر این کار رو نکن، انتهاش جهنمه، برای خودت جهنم نخر. او گفتش که من اگه با تو نجنگم خانه و ملک من رو میگیرن. امام حسین فرمود که من بهترشو بهت تو حجاز میدم. گو اگه من با تو نجنگم زن و بچه‌م در امان نیستن. امام حسین علیه السلام فرمود من ضمانت بکنم، من تضمین میکنم. هی بهانه آورد، ابو عبدالله جواب میداد. بوی ملک ری به مشامش خورده بود، مستش کرده بود دیگه. بعد نهایتاً قبول نکرد. امام حسین علیه السلام فرمود که بدون که گندم ری رو نخواهی خورد، از گندم ری نخواهی خورد. یه طعنه زد به امام حسین، یه تیکه انداخت، گفت ما به جوش هم راضیه، گندمشو نخوریم به جوش هم راضیه. ابو عبدالله دیگه بلند شد بعد بیرون، گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو زد بس همراه نالایقیم. تو بوی ملک ری مستت کرده، هدفت اونه، تو با ما نیستی. امام حسین اومد بیرون. خب میدونید کربلا تمام شد، سرهای مقدس شهدا رو آوردن کوفه پیش ابن زیاد. عمر سعد اومد برای اینکه اون ملک ری رو حکمش رو براش بنویسن، اومد پیش ابن زیاد گفت امیر الوعده وفا، قرار شد با حسین بجنگم بکشم او رو، کشتمش. اون ملک ری رو حکمش رو برای من بنویس. ابن زیاد گفتش که تو ابتدا اون فرمانی رو که بهت دادم که با حسین بجنگی او رو برده بیار برای من، اون رو برده بیار. عمر سعد رفت اون فرمان رو آورد داد بهش، ابن زیاد پارش کرد، میخواست سند نباشه دست عمر سعد که من به تو دستور دادم با حسین بجنگی، این سند رو پارش کرد. بعد گفتش که فلان فلان شده، پسر پیغمبر رو کشتی نازشستم میخوای، پسر پیغمبر رو کشتی نازشستم میخوای. عمر سعد اومد بیرون میزد رو دستش، میگفت مالی ولل حسین، به من میگفت از گندم ری نخواهی خورد، من طعنه میزدم میگفتم به جویش هم راضیم، هیچی گیرش نیومد. تو تاریخ هست که حالا اونی که معروف و مشهوره اینی که مختار او رو کشت. توی بعضی از نقل ها هستش که خود ابن زیاد کسی رو فرستاد شبانه او رو تو رخت خواب کشتنش، که بعدن هم دیگه نتونه بگه که حکم ابن زیاد بود که به من گفت برو حسین رو بکش، خودم کشتم او رو و خوش خدمتی کردم. خسرت دنیا و الاخره، اون کسی که هدفش جدای از هدف ولی خداست معلومه که از او دور میمونه، معلومه که خطش جدا میشه. اما اگر کسی هدفش رو با او تنظیم کرد این میتونه همگام باشه. هر تا زمانی که هدفش حقوق فرمانده لشکری گرفتن بود تو لشکر عمر سعد بود، اما روز عاشورا دیگه همتون اینو روزشو شنیدید، روز عاشورا وقتی شروع کرد لرزیدن و ترسیدن، یه کسی کنار هر بود گفت هر اگر کسی از من میپرسید شجاع‌ترین مرد تو کوفه کیه تو رو معرفی میکردم، ترسیدی؟ اینا که چند نفر بیشتر نیستن حسین با لشکرش، از اینا ترسیدی؟ هر گفت نه موضوع حرفا نیست، و خیر و نفسی بین الجنت و النار، خودم دارم بین بهش جهنم میبینم و هیچ موقع بهشت رو رها نخواهم کرد. هی زد به اسبش رفت سمت امام حسین. از اون موقع که هدفش رو بهشت قرار داد رفت پیش امام حسین. تا اون موقع که هدفش بهشت نبود، هدفش این چیزها نبود، از ابا عبدالله دور شد. پس بنابراین یکی از عوامل این که انسان تنها میگذاره ولی خدا رو اینه که دنبال یک اهداف دیگری است غیر از هدف ولی. ولی وقتی هدفش با او تنظیم شد میتونه با او همگام باشه. یکی دیگه از عواملی که انسان خطش جدا میشه از ولی خدا اینه که اولیاء خدا نه فقط اهدافشون مقدسه، بلکه اون وسیله‌ای که مردم رو به سمت اون اهداف میبرن هم مقدسه. ولی خدا مردم رو به سمت خدا میبره، اما نه با تزویر، نه با دروغ گفتن، نه با فریب، نه با زور. از ابزارهای غیر مقدس استفاده نمیکنه، از ابزارهای مقدس استفاده میکنه. اولیاء خدا دستشون بسته است، محدودن، با هر ابزاری نمیتونن کار بکنن، برخلاف اولیاء شیطان اونا راحتن. معاویه هر کاری دلش بخواست بکنه میکرد، برای اینکه افراد رو بخره و مشتری جمع بکنه، بعضیا رو با پول، بعضیا رو با سفره انداختن و سفره‌های رنگین انداختن، بعضیا رو با تطمیع به اینکه بهتون فلان مقام رو میدم، فلان پست رو میدم، بعضیا رو که میدید با این چیزا نمیتونه، با تهدید، و بعضیا رو با ترور. یعنی از هر ابزاری استفاده میکرد، از هر ابزاری استفاده. یه مرتبه خودش میگفت، میگفت ان لله جنودا من عسل، خدا چون بعضی از کسانی رو که میخواست ترور بکنه با شربت عسل مسموم ترور میکرد، از جمله مالک اشتر رو، میگفت خدا یک لشکریانی از عسل داره. آخرین حد این بود که بعضی رو ترور میکرد، مثل مالک اشتر رضوان خدا بر او رو که وقتی امیرالمومنین رو به سمت مصر فرستاد، معاویه بود دیگه، یه شربت عسل مسمومی رو با چند واسطه به یک کشاورزی داد تو مسیری که مالک داشت میرفت، به او داد که اینو بخوره. شاید اون کشاورز خودش هم نمیدونست که این چیه، به مالک اشتر داد، مالک وقتی که خورد او رو مسموم شد و به شهادت رسید. و وقتی خبر شهادت مالک رو به معاویه دادن از خوشحالی بلند شد، گفت ان لله جنودا من عسل، خدا یک لشکریانی از عسل داره. آدم اینجوری بود، از هر ابزاری استفاده میکرد، اما امیرالمومنین دستش بسته بود، نمیتونست از هر ابزاری استفاده کنه. خودش تو نهج البلاغه میفرمود، میگو حضرت امیر داره قسم میخورد که به والله اینجور نیست که خیال کنید معاویه از من باهوشتره، که من این چیزا رو نمیفهمم. نه، منتها ولکنه یقدر و یفجر، او اهل فریبه، نیرنگه، او این کارا رو میکنه ولی من نمیتونم، دستم بسته است، از هر راهی نمیتونم مشتری جمع بکنم. خب یاراشون کم میشدن دیگه، از هر راهی نمیتونستن جمع بکنن. یه مرتبه اینو ابن عبد الحدید نقل میکنه تو شرح نهج البلاغه، میگه یه مرتبه امیرالمومنین علیه السلام با مالکه اشتر نشسته بودن، با هم درد دل میکردن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که مالک، چرا بعضیا از دور ما پراکنده میشن و میرن به سمت معاویه؟ چرا اینجوریان بعضیا؟ با عدالت نمیتونن بسازن، میرن به سمت ظلم. مالک اشتر گفت آقا اجازه میدید من بگم تحلیلش رو؟ حضرت فرمود بگو. مالک فرمود به خاطر اینکه آقا شما سر کیسه رو شل نمیکنی، شما هی دم از عدالت میزنی، پاشم وایسادی، هی محکم گرفتی، اما معاویه کیسه زر پرت میکنه. فان تبذل المال یا امیرالمؤمنین تمل الیک اعناق الرجال. اگه یه مقدار سر کیسه رو شل کنی، ریخت و پاش داشته باشی، ببین چقدر گردن به سمتت کج میشه، چقدر به سمتت میان. تو این کارا رو نمیکنی، دم از عدالت میزنی، خب یارت کم میشه. نعوذ بالله اگر کسی گمان کنه مالک اشتر میخواد به امیرالمومنین توصیه بکنه که ریخت و پاش داشته باشه، کسی این گمان رو نکنه. مالک بزرگتر از این حرفاست که بخواد به امیرالمومنین مثلا توصیه بکنه که آقا یه مقدار ریخت و پاش داشت. مالک اشتر داره تحلیل میکنه، میگه آقا اینجورین، مردم اینجورین، بنده شکمن. معاویه اون کارو میکنه، میزنه میبره، یارای تو هم جذب میکنه، تو این کارو نمیکنی، تنها میمونی. همینم هست، اولیاء الهی دستشون بسته است، با پاکی و صداقت راهشونو میگن. اگه کسی اومد اومد، نیومد دیگه به زور کسی رو بر نمیدارن. هیچ پیغمبری، هیچ ولی خدایی نیومده به زور کسی رو بهشتی بکنه، به زور کسی رو برداره ببره بهشت، به زور کسی رو تربیت کنه. اصلا به زور مگه میشه تربیت کرد کسی رو؟ یه باغبون وقتی میخواد یه نهال رو تربیت کنه، مگه میتونه به زور بکشش تا رشد بکنه؟ نه، باید زمینش رو فراهم کنه خودش رشد بکنه. انبیا و اولیا اومدن زمینه رو برای رشد انسان‌ها فراهم کردن، گفتن آقا این خوبه این بد، خودتون انتخاب کنید. به زور کسی رو نمیشه تربیت کرد. همتون شنیدید وقتی امیرالمومنین حاکم شد، 3-4 ماه بعدش، شاید 3 ماه بعد، طلحه و زبیر، همون یاران دیروزی امیرالمومنین، اومدن پیشش، داشتن آماده میشدن برای یک سفری، داشتن میرفتن مکه که جنگ جمل رو علیه امیرالمومنین را بندازن. حضرت امیر ازشون سوال کرد که کجا میخواید برید؟ کجا میخواید برید؟ گفتن نورید العمره، میخوام بریم عمره، میخوام بریم عمره. امیرالمومنین فرمود بل توریدان القدره، دنبال نیرنگید، دنبال فریبید، دنبالید شر بپا کنید. خب علی جان تو که میدونی اینا میخوام برن شر بپا کنن، 2 روز دیگه جنگ جمل هم بپا میکنن، بگی ببندشون، بگیرشون. جواب این استش که نه، قرار نیست به زور کسی رو آورد، که قرار نیست با بگیر و ببند این کار رو بکنن، که خودش باید آدم باشه بفهمه کجا بره. حضرت زهرا سلام الله علیها تو قبرستان احد بود. حضرت زهرا تا اون موقع که حالش بهتر بود، 2 روز تو هفته رو میرفت قبرستان احد. اونایی که مدینه مشرف شدید دیدید خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی مدینه تا احد خیلی راهه ها. حضرت زهرا 2 مرتبه تو هفته پیاده میرفت تا اونجا، برای اینکه شهدای احد رو به هر حال اونجا فاتحه بخونه و زیارت کنه، و از جمله حضرت حمزه رو که تو احد هست. اون موقع که دیگه حال خانم یه مقداری دیگه نامساعد بود، دیگه یک بار میرفت، دیگه آخرام که دیگه نمیتونست بره اصلا. یه مرتبه رفته بود تو قبرستان احد، یه شخصی است به نام ابو عمرو، میگه من دیدم حضرت زهرا اومده داره فاتحه میخونه، وایستادم که کارش تموم بشه. وقتی تمام شد رفت جلو، گفت خانم اجازه میدید من یه سوالی ازتون بکنم؟ حضرت زهرا فرمود بپرس. گفت خانم، آیا پدر بزرگوارتون برای بعد از خودش کسی رو تعیین کرد به عنوان جانشین؟ شفاف و روشن کسی رو به عنوان جانشین انتخاب کرد؟ حضرت زهرا فرمود که چی میگی؟ من تعجب میکنم، مگه شما نبودید چند وقت پیش؟ شاید 2-3 ماه نمیگذره از رحلت پدرم، در قدیر در پیش بیش از 100,000 نفر پدرم دست علی رو گرفت بلند کرد. شفافتر از این دیگه، واضحتر از این جانشین تعیین کردن؟ اون ابو عمرو زرنگ بود، برگشت گفتش که خب خانم اگه اینجوریه که پدرتون علی رو انتخاب کرد. فما بالهو قعد عن حقه، چرا علی خونه نشین شد؟ چرا شمشیر نکشید حقشو بگیره؟ فما بالهو قعد، چرا قعود کرد؟ چرا قیام نکرد؟ اونایی که حقشو گرفتن. حضرت زهرا یه جوابی داد که اگر حضرت زهرا نبود کسی دیگه بلد نیست این جوابا رو بده، یکی مثل حضرت زهرا باید این جوابا رو بده. حضرت جواب روشو اینجوری داد، فرمود مثل الامام مثل الکعبه از توتا ولا تعتی. امام مثل کعبه میمونه، مردم باید برن به سمتش، اونه میاد به سمت مردم. اگه یکی میخواد حاجی بشه کعبه رو که نمیارن دور سرش بچرخونن، این باید بلند شه بره هزینه بکنه، زحمت بکشه بره خودشو با کعبه تنظیم بکنه، هفت شوط بزنه تا حاجی بشه. امام مثل کعبه میمونه، امام نمیاد به سمت مردم که به زور خودشو تحمیل بکنه، مردم باید برن به سمت امام، مردم باید برن به سمت امام، برن بگن ما حاضریم تو ما رو تربیت بکنی. ولی اگر این کار رو نکردن امام به زور نمیاد، خونه نشین میشه. امام خانه نشین کم و کم امیرالمومنین اینجوری شد دیگه، وقتی مردم شطور خلافت و جای دیگه رفتن خوابوندن، امیرالمومنین 25 سال خانه نشین شد. کمون که غیبت امام زمان علیه السلام برای همینه دیگه، تا وقتی مردم جاهای دیگر رو دارن نشونه میگیرن غیبت طول میکشه، ولی وقتی او رو نشونه گرفتن و به سمت او رفتن و گفتن آقا شما تشریف بیارید، وقت امام زمان تشریف میاره. مثل الامام مثل الکعبه از توتا ولا تعتی، تحمیل نمیکنه خودش رو، به زور نمیاد تربیت کنه مردم رو. اجازه بدید من این مدار فضای جلسه رو عوض بکنم. اصلا رابطه امام با مردم شبیه رابطه خدا با مردمه. رابطه خدا با مردم مگه زوری و تحمیلیه؟ خدا با اینکه بی نهایت ابهت داره، بی نهایت قدرت داره، که اگه میخواست بر اساس زور و قدرت تحمیل بکنه دین خودش رو، احدی نمیتونست در مقابل خدا عرض اندام بکنه، درسته؟ ولی این کار رو نکرده خدا. خدا رابطه ای که برقرار کرده با مردم رحمت و رعفته، نه زور و تحمیل. چه رعفت و رحمتی؟ اجازه میدید یه مقدار از رحمت خدا بگم فضا عوض بشه. رحمتی که با اینکه خدا هیچ نیازی نداره به بندگانش، ناز بنده هاشم میکشه، ناز بنده هاشم میکشه. الله اکبر. یه جاهایی تو بعضی از تعبیرات قرآن و روایات هست که انگار خدا داره ناز میکشه. خدایا تو ناز ما باید ناز بکشیم، تو که نیازی به ما نداری، اما با این وجود چون رحمانه، چون رحیمه، چون مهربانه، چون میخواد بندگانش رشد کنن، ناز میکشه. میگه منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، کی میاد به من خدا قرض بده؟ خدا میگه تو قرض میخوای، همه سرمایه ها رو خودت دادی، اما قرضم میخوای؟ خب بله دیگه، داره ناز میکشه دیگه، که بیاید به خدا قرض بدید، بیاید در راه خدا خرج بکنید، نذارید بگنده تو جیباتون. در یه روایتی داره که یا داوود لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن الی. داوود اگه مردم بدونن، مردم اونایی که پشت به من خدا کردن، نه شماها، شماها نه، شما که پشت به خدا نکردید. تو این روایت داره که یا داوود اگه اونایی که پشت به من خدا کردن بدونن چقدر مشتاقشونم، چقدر دوستشون دارم، لما تو شوقن الی، میمیرن از شوقی که به من دارن، میمیرن اگه بدونن من چقدر دوستشون دارم. گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، ما محتاج اوییم، اما از که خدا مشتاق تره. در روایت داره که مرحوم نراقی تو جامع السعادات اینو نقل کرده، پیغمبر اکرم عرض کرد که خدایا روز قیامت حساب بندگان امت رو جوری برس که فقط تو ببینی و من دیگه، هیچ کسی دیگه نبینه، که آبروی امتم نره. خدا متعال فرمود که حبیب من اگر تو مهربان هستی، انا ارعف به عبادی منک، من که مهربان ترم، اصلا من مهربانی رو خلق کردم، روز قیامت حساب امتت رو جوری میرسم که تو هم نبینی. تو علل و شرایع روایت هست که وقتی که فرعون دم آخر داشت غرق میشد، موسی وایساده بود تماشا میکرد دیگه، فرعون داشت غرق میشد، استغاثه کرد بزد موسی که موسی به دادم برس. حضرت موسی صورتشو برگردون، نگاهش هم نکرد، صورتشو برگردون. فرعون غرق شد، خطاب رسید به موسی که یا موسی ما اقصد فرعون لأنک لم تخلقه، تو به داد فرعون نرسیدی چون تو خالقش نبودی، اگه استغاثه از من میکرد من جوابشو میدادم، ولو استغاثه بی لعجبته، اگه از من درخواست میکرد جوابشو میدادم. خدایا اگر گناه من در نزد تو بزرگه، ولی عفو تو که بزرگتر از گناه منه، چون گناهان من به اندازه خودمه، محدود، عفو تو به اندازه خودته، نامحدود. از همینجا حافظ گرفته، رحمت خدا برش، از این دعا گرفته، عفو خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش.
خب یاران همراه، آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی بود که از رادیو فارس تقدیم حضورتان شد. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها همچنان با ما همراه باشید.
ای ایران، ای مادرم جان و تنم، ای ایران، ای خاک پاک میهنم، ای ایران، عهدی که بستم نشکنم، ای ایران، ای پرچمت پیراهنم، ای ایران، آغوش تو گهوارم، ای ایران، دور از تو من آوارم، ای ایران، درد تو را غم خورم، ای ایران، وای از دل صد پارم، ای ایران. فدای تو سرها ایران، ای کشور زیبا، ای ایران، ای خانه نام‌آوران، ای ایران، مهد غیوران و یلان، ای ایران، پاینده مان و جاودان، ای ایران، دور از تو با دهری منان، ایران، مستان سلامت می کنند، ایران، جان را فدایت می کنند، ایران، سر را بسارت می کنند، ایران، میران عبایت می کنند، ایران، یاد تو در دل سارا، نام تو بر لب دریا، ای به فدای تو سرها ایران، ای کشور زیبا.